الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الخامسة خوندیم تا و کذا لو تناب آفل عبد و علیه سیاب لأهدهما و یدهما علیه فلا یرجه صاحب السیاب کما یرجه الراکب به زیادت ذالک علا یده از لا دخل للبس فی الملک بخلاف الركوب فإنه قد يلبسها بغير إذن مالكها أو بقوله أو بالآرية ولا يرد مثله في الركوب لأن الراكب ذو يد بخلاف العبد فإن اليد للمدعي لا له. کلام در این هست که هرگاه دو تا مولا هستند و این دو مولا عبد دارند حالا راجع به یک عبدی نزاع شد، مولای میگه این عبد مال من هست، مولای دیگری میگه این عبد مال من هست، هر دوشونم بر این عبد ید دارند، یعنی یه طوری هست که در اختیار هر دوشون هست، در سلطه و اقتدار هر دوشون هست، مثل این که مثلا خانه ای دارن این دوتا مولا مشترک با هم، دوتاشون اینجا زندگی میکنن، این عبد هم همونجا همونطوری که تو خانه اون مولا تو خانه اون مولا هم هست، همونطوری که اون مولا تسلط بر این داره اونم تسلط بر این داره، کارهای اون بهش میگه کارهای هم این بهش میگه، که از نظر ید نمیتونیم بگیم یکیشون مقدم هست، نه این جهاتی که اسمش میذارن ید و تسلط هر دوشون دارن، ولی چیزی که هست لباسی که در بر این عبد هست بدانیم که مال یکی از مولاها هست، آیا به صرف این که لباس و پوشاک او از یکی از این دو مولا هست این موجب تقویت یدی که از این مولاها میشه که بگیم ید این مولایی که لباسش در بر این عبد است قوی تر است، پس عبد مال این مولایی که لباسش در بر عبد هست، یا این که نه این لبس دخالتی نداره؟ ایشون میفرمایند که نه این لبس دخالتی نداره در شدت ملک، برای خاطر این که این ید این طور نیست که چون لباس مال اون مولا در درش هست ما بگیم حتما ملکیتی که از اینها شدیدتره یا یدی که از اینها شدیدتره و نشانه ملکیت هست. چرا؟ برای خاطر این که صرف این که این لباس مال اون آقا هست این دلیل بر ید او بیشتر از دیگری نیست، برای خاطر این که ممکنه این عبد با اجازه مولا پوشیده باشه، ممکنه که بدون اجازه او پوشیده باشه، ممکنه خودش به اشتاده باشه گفته باشه بپوش مثلا، یا خود او به اندامش پوشانده باشه، یا نه این مثلا غصب کرده بدون اجازه مولا برداشته و پوشیده، به صرف این که لباسی از مولا به اندامش هست که دلیل بر این که مولا ید داره و یدش قوی تر هست نمیشه. و کذا لو تنازع فی العبد اگر نزاع کردن در باره یک عبد و علیه ثیاب لأحدهما ولی بر او پارچه ای هست جامعی هست که از یکی از اونهاست و یدهما علیه ولی ید هر دو بر او هست، یعنی از نظر ید و تسلط فرق ندارن، چیزی که هست فقط جامعی یکی از اونها بر او هست. فلا یرجه صاحب الثياب كما یرجه الراكب، اینجا ترجیح داده نمیشود صاحب الثياب و صاحب جامه، همونطوری که دیروز میخوندیم که راکب مرجح داره، اونجا گفتیم کسی که سوار هست با کسی که لجام دستشه اینجا راکب بنابر یک فتوا مقدم می داشتیم، کما یرجح الراکب به زیادت ذالک علی یده. این به زیادت متعلق به دو جا میشه بگیریم، ولی فعلا ما متعلق به لا یرجح میگیریم. فلا یرجح صاحب الثياب، ترجیح نمیدیم به اون کسی که جامه مال او هست، به زیادت ذالک علی یده، به این که بگوییم این، یعنی این که لباسش بر عبد هست، این زیاده بر ید هست، یعنی اون ید داره، اینم ید داره، ولی یکیشون یه چیز زائد داره. زائدش چیه؟ زائدش که لباسش هم بر او هست، این را زائد بر ید حساب بکنیم. نه، ما این کار نمی کنیم. لا یرجح صاحب الثياب به زیادتی این لباس علایده، از لا دخل للبس فی الملک، برای خاطر اینکه دخالتی در پوشیدن این جامه در ملک او نداره، یعنی به صرف اینکه پارچه مال او هست و بر عبد هست، این دخالتی در اینکه ملک او باشه نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه قد یلبسها به غیر اذن مالکها، گاهی میپوشه بدون اذن مالک، ممکنه که مثلا بدون اجازه مولا برداشته پوشیده. حالا که بدون اجازه مولا برداشته پوشیده، این دلیل بر اینه که ملک مولاست، چون لباس مولا برشه. اما به خلاف رکوب، رکوب یه تسلطیه که الان خودش بر این مرکب دارد. رکوب غیر از پوشیدن لباسه، رکوب خودش حالا سواره، خودش حالا مسلطه، اما لباس، لباس مولا بری این عبد هست، لباسی که ملک مولاست. خب ملک مولا باشه لباس، لباس ممکنه دزدیده و برکرده. بله اون درست، بله چیزی که هست الان ید هست و یدم قوی تره، ید هست. در باب ید ما نمیگیم که ید حتما قاطع جازم، میگه این حتما ملک هست. ید میگیم اماره هست، اماره یعنی نشانه. اونجا که رکوب داره در اثر تسلطی که داره، حالا وقتی اختلاف شد، اماره هست، یعنی نشانه، نشانه اینه که این ملکش. اما لباس مولا بر یک کسی هست، این نشانه تسلط مولا بر او هست، نشانه تسلط نیست. فانه قد یلبسها به غیر اذن مالکها، او به قوله، یا به قول مولا ممکنه پوشیده باشه، او به آریه گرفتن از مولا به امانت پوشیده باشه. ولی بلا یرد و مثله فی الرکوب، اما در رکوب اونجا میگن ببینن که حالا خودش سواره فعلا، برای خاطر اینکه لأن الراکب زوید، کسی که راکب هست خودش الان زوید هست، خودش مسلطه. اما اونجایی که لباس کسی و ملک کسی از نظر لباس پوشاک کس دیگری هست، این نمیگن مولا بر این عبد داره. بله اگه یک کسی لباسی برش باشه و نزاع در این باشه که این لباس که برشه مال خودشه یا مال کس دیگری، اونجا گفتیم که کسی که لباس برشه این ید داره، یعنی ید بر این لباس داره، این درست. ولی مولایی که کنار نشسته، چون پارچه مالو هست و بر عبد هست، حالا این بیشتر این مولا ید داره بر این عبد، چون پارچه مالوه، نه این دلیل نیست. ولی کسی که سوار هست و الان خودش مسلطه بر این مرکب هست، لأن الراکب زوید به خلاف العبد، فإن اليد للمدعي، ما میخوایم ید را برای مدعی حساب بکنیم، یعنی برای اون کسی که میگه من مدعی عبد هستم و مال من هست، ید مال او ما میخوایم حساب بکنیم. و حال این که عرشبت که لاله، ما بحث بر سر ید خود عبد نداریم، ید مولا را میخوایم حساب بکنیم، ید مولا میخوایم قوی تر بکنیم. با چی؟ به این که پوشاک او در عبد هست. و حال این که با این دیگه مولا ید قوی تری پیدا نمی کنه. نتیجه مطلب اینه البته که ما لو کان لأهده ما علیه یدون وللآخر سیابون خاصه. دلیل بر این که صرف ملک کسی اگه بر کسی باشه ید نیست، اینه که اگه این عبد که حالا مثال می‌زدیم طور دیگه فرض کردیم، این عبد تو خانه یکی از این مولاها هست، در تحت تصرف یکی از این موادی هست، اون ید داره. ولی نسبت به مولای دیگه که بسنجی، مثلا او ید نداره بر این عبد، تسلطی بر این عبد نداره، زیر دست اون نیست، ولی پارچه ای که رو بدنشه یا لباسی که پوشیده مال این مولای دویمه. حالا اینجا ما میتونیم بگیم دوتاشون ید دارن، بگیم این عبدی که زیر دست این مولا هست و تو خانه این مولا هست، این مولا ید داره. اون مولای دیگرم که خارج هست و اصلا اینجاها نیست، چون لباس مال او هست و بر این عبده، پس اونم ید داره؟ نه، این هیچ یدی ثابت نمی کنه. پس اگر دوتاشونم ید دارن، چیزی که هست یکیشون اضافه بر ید، لباس ملک او هست و بر عبده. اینجا نمیتونیم بگیم این لباس ید اون صاحب لباس رو قوی تر میکنه نسبت به این عبد. و یتفرع علیه، متفرع بر این مسئله میشه و از شاخه های این مسئله میشه این که لو کان لأحدهما علیه یدون، اگر بر یکی از اینها بر این عبد ید باشه، یعنی الان تسلط داره، ولی الاخر ثیابون خاصه، ولی دیگری فقط جامه داره بر این عبد، همین فل عبرتو به صاحب الید. اینجا اعتبار به اون کسیه که صاحب الید هست و الان در اختیارش هست اون عبد، میگیم مال عبد، مال اون کس هست. پس صرف لباس دخالتی نداره. مسئله دیگر، هرگاه حیوانی هست، بار بارش هست، و در همین هنگامی که بار بارش هست، کس دیگری هم افسار و لجام این حیوان را گرفته و میبرد. حالا نزاع شد، اون کسی که بار مال او هست، اون میگه این حیوان مال منه، تو خانه موده بار بارش کرده. اون دیگری که افسار این حیوان و لجام دستشه، اون میگه مال من هست، اون لجام او به دست من هست. اینجا کدام قوی‌تر هست؟ اینجا ما میگیم صاحب الحمل قوی هست، اونی که صاحب بار هست. برای خاطر اینکه در عرف کسی که صاحب بار هست این را قوی حساب میکنن، میگن این حیوان در اختیارش بوده به طوری که بار بارش کرده، بار به این سنگین مثلا گذاشته رو گرده این حیوان، ولی صرف این که افسار دستشه، اگه اون نبود، اگه بار و مالک کسی دیگری و ملک کسی دیگری نبود، بله خود لجام اگه به تنها بود، یه کسی اونجا ایستاده میگه این حیوان مال من هست، با حالی که افسارش دست کسی دیگر، اونجا میگه مال اون کسی که افسار دست اوه، چون یده. ولی اونجا که لجام دست یه کسیه، ولی بار این حیوان مال کسی دیگر، این ظاهر اینه که مال صاحب بار باشه. و یرجه صاحب الحمل فی دعو البهیمت الحامله، ترجیح داده میشه و صاحب بار در دعوای حیوانی که حامله باشه، حامله یعنی بار داره میبره. و ان کان للآخره علیها یدن ایزن، ولو اون دیگری هم ید داشته باشه، به قبض زمام، به این که گرفته است زمام او را، افسار او را گرفته و دارد میبرد، و نحوه این طور چیزا مثال ها. لدلالت الحمل علی کمال استیلاء مالکهی علیها، برای خاطر اینکه دلالت دارد بار بر کمال استیلا و تسلط مالک بر او. فیرجه، پس او را مرجح می‌داریم و مقدم می‌داریم. لف الدروس سوا بین الراکب و لابس صوب و ذل حمل فی الحکم و هو حسنان. شهید اول در دروس فرموده است که کسی سوار باشه و مدعی باشه مال من هست، این حکم میکنیم که مال راکب هست. اگر کسی لباسی درش باشه ولی کس دیگری تی آسین این لباس گرفته، اون که تی آسین این لباس گرفته میگه مال منه. خب یه کسی هم پوشیده اون لباس را که خوندیم، اون هم میگه مال من هست. و همینطور مسئله بار، که یه کسی زمام حیوان را گرفته، یه کسی بار اون حیوان مال او هست. ایشون در دروس فرموده در تمام این صورت راکب، لابس ثیاب، صاحب بار، اینا مقدم هستن، اینا در یه ردیف هستن، چون قوت دارن، قدرت ملکیشون قوی تر و یدشون قوی تر، اینا را مقدم می‌داریم. و فی دروس حوا بین الراکبه مساوی دانسته اینها را و تصویه انداخته بین سوار و لابس صوب و ذلحمل این که صاحب بار هست در چیچی مساوی دانسته اینها را فلحک متعلق به سوا هست در حک که همش میگیم مال این مال این مال این مساوی هستند. البته قبلا خوندیم که راکب با کسی که لجام حیوان به دستشه بعضی فقها ها فرمودن که تساوی هست و باید تصویه گفت، یعنی اونجا باید گفت مال هر دوشونه، بعضی را فرموده بودن. حالا این بنابراین هست که اگر قوت ید را کافی بدانیم برای تقدیم، این بنابر قول فتوای اول هست. مسئله دیگر، و کذا یرجه صاحب البیت فی دعو الغرفت الكائنت علیه و انکان بابها مفتوحن الى المدع الاخر. هرگاه یه اتاق هست پایین، یه اتاق هم رو او هست، ولی این اتاقی که روی این اتاق هست درش به طرف خانه کس دیگر هست. داریم اتاقهای اینطوری که در سابق بوده، درها به طرف منزل کسی دیگری هست. حالا اینجا اختلاف شد، صاحب اتاق زیر میگه این ساختمون بالا مال من، اون دیگری میگه مال من هست، نشانش همینه که در به طرف ما داره، در به طرف اتاق دیگر من، مثلا در از همون بالا به طرف اتاق دیگر من، پشت بام من، مثلا اینطور در داره. حالا واقعا اگه اختلاف شد و قرینه هم در کار نباشه که تعیین بکنه که این مال کی هست، ایشون میفرمایند که صاحب بیت پایین که ادعا میکنه که اتاق روی این مال من هست مقدم است، ولو درهای اتاق به طرف دیگری باشه، صرف این مقدار باشه. چرا؟ برای خاطر این که وقتی که اون اتاق بالا رو اتاق پایین هست، همینطوری که صاحب اتاق پایین ید بر اتاق پایین داره، ید بر بالاش هم داره دیگه. وقتی که ما یه زمینی را خریدیم دیگه، از این زمین تا آسمان ما ید داریم به اصطلاح، هر چی بره بالا و هر چی بسازیم بریم بالا، این مربوط به محصیه حلاله برای ما، چون در هوا هست. در صورت که حالا مزاحمت همسایه و اون مسائل پیش نیاد، مزاحمت همسایه هم بعضی میگن عیبی نداره، در اینجا بعضی ها اشکال میکنن، او کار نداریم. ولی حالا فرض کنه جایی که این مزاحمت ها نیست، وسط یه بیابان هست و یه زمین خریدی، هر چی بره بالا مال خودشه دیگه. خب وقتی که مال خودشه، زیر مال او، این ظاهرشه که بالا هم ید داره بر او، و صرف این که در به طرف دیگری هست میفرمان، این دلیل نمیشه، مگه یه مواردی که حالا معمار و اون افراد مطمئن مثلا بشن که این رقم ساختمان نمیشه مال زیر باشه، این حتما مال اون طرف. او یه حرفیه، کلام در نه که صرف این که در اون طرف هست و قرینیت چم قوی نباشه. و کذا یرجه صاحب البیت فی دعو الغرفت الکائنت علیه، یعنی مقدم می‌داریم صاحب اتاق پایین در دعوای غرفه‌ای که روی او هست، و امکان بابها ولو باب غرفه مفتوح باشه به طرف مدعی دیگر، به طرف او بازه. لأنها دلیل بر این که مقدم می‌داریم چیه؟ دلیل یرجه هست، لأنها موضوعتون فی ملکه، چون اون نهاده شده در ملک او، روی دیوارهای او و شالوده های او، دیگه اتاق او هم هست و رفته بالا. و او بیته، این فضای اتاق پایینه که رفته بالا. و مجرد و فتح الباب الالغیر لا یفید الید، صرف این که در این باز هست به طرف غیر، این افاده ید نمیده، مگه اینکه پیش یه جامعه و مردمی این قرینه قوی باشه و قاطع باشن که نمیشه که درش اون طرف باشه و مال اون نباشه. اگه اینطور شد که خیلی خوب، اون یقین حکم میکنه، ولی اگه شک هست نه. بعد میفرمان که این مسئله البته در صورتی ما داریم میخونیم که اون غیر که در غرفه به طرف او هست، تو اون غرفه نیامده باشه، جا داشته باشه. یه وقت یه اینطور غرفه ای هست و صاحب خانه اون طرف هست، فرش و زندگی شو، زن و بچه شو، همه چیش تو هم غرفه هست، نشستن همین حالا، نزا میشه با اتاق زیری. اینجا اتاق زیر ید دارد صاحبش برش، اونام که اونجا نشستن ید جداگانه دارن، ما اینجا را بحث نداریم، اونا خودشون ید دارن، اون نشانه اینه که برو بالا، ملک اونایی که حالا نشست. ولو درش این طرف هم اگه بود، حالا فرض میکنی تو غرفه ای درش هم این طرف باشه، درش هم به طرف صاحب بیت باشه، تا چه برسه که درش هم به طرف خود اونها باشه، و آمدن نشستن اونجا، مدت هاست اونجا نشستن و ید دارن، اونجا هر دوشون ید دارن. اگه نزاع بشه ما میگیم تو که نشستی پایین مال تو، اون هم که اونجا نشسته مال او، ظاهر ید اینطور حکم میکنه. هذا اذا لم يكن من الیه الباب متصرفا فیها بسکنا و غیرها، این در صورتی است که اون کسی که به طرف او باب و در باب هست متصرف در غرفه نباشه، به این که سکنا داشته باشه اونجا، یا غیر سکنا، یه وقت اونجا زندگیشونه ساکن هستن، یه وقت نه اونجا انبارشه، چی میام میرزه اونجا، چی میبره، این طور کارها، بالاخره تصرف داره. و الا اگه تصرف دارن خودمه، لأن یده علیها بذات، کسی که اونجا نشسته الان بذات دست داره، یعنی مستقیما دست داره. ولی اتاق زیر که نشسته، ما میگیم چون اتاق زیر دستته پس به بالا هم دست داری، اونجا دستش دست به واسطه هست، ولی وقتی که اون آقایی که نشسته الان دست بلا واسطه و به ذات داره، خب اون معارض نمیشه با پایین، او خودش جدا هست، اون هم جدا هست. و الا قدم لأن یده علیها به ذات لاقتضاء تصرف له، تصرفی که او داره اقتضای ید به ذات داره. و ید مالک الهوائه به تبعیه، ید اون کسی که مالک هوا و فضای بالا هست به تبع هست، یعنی میگیم چون زمین زیر اتاق زیر مال توه، به تبع مخاطب میگیم بالا مال توه وقتی که شک باشه، خب این میشد به واسطه. و ذاتیت و اقوا، البته ذاتیت خود او متصرف اقوا هست، ما احتمال تساوی، البته در این حال میفرمان که احتمال تساوی هم هست، مثل مسئله راکب و کسی که لجام گرفته که سابقا میخوندیم، اینجا هم یک کسی بگه اون نشسته هست نشانه ملکیتش، رو اتاق این آقا هست، این اتاق هم وقتی که مال این هست نشانه اینه که بالاش هم مال این هست، پس هر دو ید دارن. اگه گفتیم هر دو ید دارن، خب این عرض شود که احتمال تساوی هست، احتمال تساوی یعنی این بالا مال هر دو باشه، اون نشسته خب مال اون باشه، رو اتاق این آقا هست، این آقای زیر ید بر اونجا هم داره، پس مال هر دوشون باشه. ما احتمال تساوی، معنی تساوی اینه که مشترک باشن در اتاق بالا، لثبوت الید من الجانبین فی الجمله، چون از هر دو طرف ید هست، و عدم تأثیر قوت الید. و جلوتر هم گفتیم که وقتی که ید هر دو دارن دیگه نمیشه بگی یه ید قوی مقدمه بر ید دیگری هست، فتوای اول مبتنی بر اینه که اگه دو نفر ید دارن ید قوی مقدم نیست، بخشید ید قوی مقدم هست طبق فتوای اول، ولی قول دوم بیاد این رو رد بکنه، بگه نه وقتی که دو نفر ید دارن نشانه ملکیت هر دو دارن، به صرف این که مالی یکیشون قوی تر هست یدش قوی تره این نشانه نیست، این کافی نیست. و عدم تأثیر قوت الید، اینجا البته بعضی ها احتمالی دادن که اون احتمال بله قوی هست، و اون اینه که وقتی یه اتاق در تصرف کسی هست، این دیگه اصلا عرف نمیگه دوتاشون ید دارن، شما داری میفرمایید که تساوی هست لثبوت الید من الجانبین، یعنی کسی که پایین نشسته به اتاق بالا ید داره چون زیر اتاق او اتاقش، همین صرفی. و حال این که وقتی کسی بالا نشسته مخصوصا اگه درش هم به طرف خودش باز باشه و در تصرفش باشه، حتی عرف دیگه نمیگه تو که پایین نشستی ید بر اونجا داری، تو ما او وقت بنشینیم بگو این که آیا حالا این دوتا ید هر دوش ثابته و یکیش هم قوی تره مثلا، یا این که نه از احتمالش نیست در عرف داری پایین ید دیگه حساب نمی کنن، اون برای خودش، اونا برای خودش. مسئله دیگر، لو تدا یا جدارن غیر متصل به بناء احدهما او متصلن به بنائهما معن اتصال ترسیفن و هو تداخل الاحجار و نحوها الا وجه یبعد کونه محدثن بعد وضع الحائط المتصل به فان حلفا او نکلا فهو لهما. کلام در اینه که هرگاه دیواری هست و این دیوار متصل به بنا و ساختمانی هیچه که از این دو نفر نیست، مثل این که بین دو تا منزل یه دیوار هست، ولی این دیوار هم اون طرفش در هست هم این طرفش در هست، به طوری که چسبیده به ساختمان های این طرف و اون طرف نیست، یه دیواری در وسط هست. یکی از این صاحب منزل ها میگه که این دیوار مال منه، خب قیمت منزلش بیشتره وقتی دیوار مال او، قیمت میخوان بکنن دیوار مال او، قیمت میشه مال او. دیگری میگه نه مال من، متصل به خانه. یکیشون هم نیست که چسبیده باشه که بگیم در اثر چسبیدن به ملکه، یکیشون مثلا حکم بتونیم بکنیم که مال او هست، نه یه دیوار یه جدا هست، ولی که حالا نزاع هست که مال کیه. یا اگرم متصل هست به هر دو طرف اتصال داره، مثل که این طرف خانه اونه، این طرف هم خانه اونه، یه دیوار هم اینجا هست، این طرف دیوار به این خانه متصله، این طرف دیوار هم به این خانه متصله، حالا نزاع دارد، اون میگه مال من هست، اون میگه مال من هست. اون وقت این اتصال هم اتصال ترسیفی باشه که دیروز خوندیم. اتصال ترسیفی عبارت از این بود که از اون اولی که میسازن یه رقمی ساخته میشه که داخل هم با یه نظم مخصوصی میسازن که آجرها رو یک کمی میرن جلو، یه خورده میرن جلو، یه خورده میرن جلو تا با یه نظم و بند مخصوصی داخل هم ساخته بشه که محکم و مستحکم باشه. این بهش میگیم ترسیف، حل و شد در زبان حالا مثل این که بهش میگن. خب این طرز نماهایی که دیوارها و ساختمانهای قدیم داشته حالا هم داره. اون وقت اگرم هست اینطوری که هم نشانه اون طرف در هم نشانه این طرف، هم این طرف دیوار با ساختمان آوردن بالا، هم این طرف دیوار با ساختمان آوردن بالا. خب حالا اینجا نزاع هست، اون میگه تمام دیوار مال منه، اونم میگه مال من هست تمام دیوار. خب اینجا یک وقت هست که قاضی میگه هر دوتون قسم بخور، به اون میگه که شما قسم بخور مال منه، قسم میخوره مال منه، به این دیگری هم میگه قسم بخور مال منه، او هم قسم میخوره که مال منه. اگه هر دوشون قسم خوردن نتیجهش این میشه که مال هر دو. قاضی اگه حکم کرد که قسم بخورید، هیچ کدوم قسم نخوردن، هر دو نکول کردن، اگه هر دو نکول کردن بازم میشه مال هر دو. ولی اگر یکیشون قسم خورد که تمام دیوار مال من هست ولی دیگری قسم نخورد، در این صورت سیوم حکم میکنیم دیوار مال کسی که قسم خورده، اونی که قسم نخورد میگیم تو دخالتی نداری و هست به ظاهر. لو تدا یا جدارن، اگه که دعوی دارند راجع به دیوار و جداری که غیر متصل به بناء احده ما، متصل به ساختمون هیچ کدومشون نیست که قرینه ای پیدا بکنیم، او متصلم به بناء ما معن، یا متصل به بنا و ساختمون هر دو هست. اتصال ترسیفن، اتصالش هم اتصال ترسیف هست، یعنی هر دو طرف همونطوری که عرض کردم از اول معلومه که دیوار و بنا هم را پیریزی شده و رفته بالا. و هو تداخل الاحجار و نحوها، ترسیف عبارت از اینه که سنگ ها و نحو سنگ ها مثل آجر و خشت و اینها طوری منظم با ساختمون و دیوار ممزوج بنا کرده که یبعد کونه محدثا بعد وضع الحائط، که خیلی بعید هست که این رقم کار، این رقم ترسیف، این حادث شده باشه بعد وضع اون ساختمان. یعنی این طور ساختمان و این طور دیوار را وقتی که عرف میبینه، مثلا معمار میبینه، این میگه حتما از اولی که اینجا میآوردن بالا این پیریزی شده که با این دیوار ایتو همراه بیاد بالا. این خیلی بعیده که اون ساخته باشن تمام شده باشه بعد مالک دیوار جدا اجازه بهش داده باشن که بیاد اونجا آجرها رو بشکافه و منظم دیوار خودش رو تو ساختمان اون طرف دکار ببره. ممکنه این کار شده باشه که که نظر را به عدم دادن. صاحب دیوار آمده اجازه گرفته و این آجرها را به این نظر تو ساختمان او بکار برده باشه. اما این خیلی بعیده که یبعد، به نظر بعید بیاد که این احداث شده باشه، ساخته شده باشه بعد وضع اون دیوار ساختمان که متصل به این جدار هست. این خیلی بعید باشه. حالا در این دو صورت جوابش چیه؟ فَإِنْ حَلَفَا، اگه هر دو قسم خوردن، او نکلا، یا هر دو قسم نخوردن، پیشنهاد به ایشون شد هیچ که قسم نخورد، فَهُوَ لَهُمَا، اینجا میگیم مال هر دو. وَإِلَّا فَإِنْ حَلَفَ اَهَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرْ فَهُوَ لِلْحَالِفْ، یکیشون قسم خوری که قسم نمیخوره، خود ظاهر اینه که مال همون کسی باشه که قسم میخوره. حالا در همین جا اگه یه طرف اتصال داره، مخصوصا اگه اتصال ترسیفی هم باشه، یه طرف اتصال نداره، خب این معلومه که حکم میکنیم با اون طرفی که اتصال داره. اون طرف دیوار که به ساختمان چسبیده یه طوریه که معلومه از اول بالا برده، خب این ظاهرش نه که مال همون خانه باشه. ولو اتصل به احده ما خاصه حلف و قضی له به، ظاهر نه که مال او هست، یه قسم هم میخوره و تمام میشه و حکم میشه به این جدا ما علیه قبه او غرفه او ستره لسیرورتهی به جمیع ذالک زایدن علیه. هرگاه جداری هست بالای این جدار یک کسی قبه داره، مثلا دو تا دیوار هست، وقت آمدن روش یه خیمه ای از مود نصب کردن و خیمه هایی که زده میشه اسمش قبه هست، دیوار هست روش خیمه مویی هست، اون وقت یک کسی میگه که این دیوارها مال منه، خیمه شم که روشه که مال منه. یک کسی دیگری میگه نه، خیمه مال تو ولی دیوار این طرف مال من. مثلا ظاهر این که روی این دیوار خیمش زده، پایه های خیمش گذاشته، اینه که هر چیز زیر خیمه هست مال اوه، برای خاطر اینکه این فعلا حکم شالوده داره برای اون خیمه دیگه. وقتی حکم شالوده داره میشه که اتاق دیوارش و اطرافش مال کسی باشه ولی شالودش مال کسی دیگری باشه، یا شالودش مال کسی باشه بالاش مال کسی دیگری باشه و مربوط به همینجا نه. لو کان لأحدهما بر حائط و دیوار قبه باشه، که همون خیمه هایی که از مو و کرک و این چیزا درست میکنه، او غرفه، یا روی این غرفه ای داره، اتاقی رو این دوتا دیوار یا سه تا دیوار مثلا داره، او ستره، یعنی که یه ستره داره. ستره اینه که روی دیوار، تازه یک دیوارهای کوتاه‌تر دیگری ظاهرا درست میکنن، پشت بام ها ملاحظه کردید که روی دیواری که از پایین میاد بالا، دیوار که تمام شد سقف زدن برای اینکه پنهان باشه از خانه های همسایه ها، دیوارهای کوتاهی هم اطرافش میگردونن، این ستره اسمش هست، رو دیوارش ستره داره. خب اینها همه نشانه چه هست؟ نشانه اینه که من صاحب پایینه. لسیرورتهی به جمیع ذالک زاید، برای خاطر اینکه میگردد اون صاحب حائط پایین با همه اینها، یعنی با هر کدامش زاید میشه. ستره داره ای زاید هست، خبه داره زاید هست. فعلیه الیمین ما فقد البینه، اگه نزاع شد یک قسم میخوره که مال من هست و حکم میشه برای او. البته همه این مسائل در صورتی که بینه نباشه، ولی اگه بینه باشه برای اون طرف یا بینه باشه برای این طرف که زودتر کار حل میشه. اینا مواردیه که بینه نیست و حکم به قسم میخواد تمام بشه و ظواهر کار اینه که مال این طرفه، یک قسم هم میخوره. و کذا لو کان لأحدهما خاصه علیه جزءٌ، و همینطور حکم میکنیم که دیوار مال اون کسی است که جزء بر او داره. چوبی که رو ساختمان میاندازن اسمش جزء، سر چوب روی دیوار هست، دیواری که سر چوب خانه روش هست، این نشانه اینه که مال کیه؟ نشانه اینه که هر که این چوب مال او هست و سر چوب از طرف او آمده اینجا قرار گرفته، دیوار مال اوه، چون از سابق سر چوبش اینجا گذاشته و این مالش ملکش بوده که سر چوب سقف خانش رو اینجا گذاشته. و کذا لوکان لعهده ما خواسته علیه جزءون. خواسته معناش اینه که دو نفر هستن، یکیشون میگه مال من هست ولی او هیچ نشانه ای نداره، چوب سقف خانهشون هم روی دیوار نیست، حلقه میگه مال من هست، ولی خانه این طرف میگه باید بیاید نگاه بکنه چوب خانه من روی این دیوار هست. خب این نشانه برای این طرفه. اگر لعهده ما خواسته بر این جدار و حائط جزء باشه، فانه یقضا له بهی، اینجا حکم میشه به نفع این شخص به این دیوار و حائط، میگیم مال او. به یمینه حسنی هم البته میخونم او لهما فلهما، یا اینکه هر دوشون جزء دارن، اتاق این طرف سر چوباش رو همین دیوار هست، اتاق اون طرف هم که مال خونه اون طرف هست سر بعد از چوباش رو دیوار همین دیوار هست. خب اگه ای طوره معلوم شه از اول این یه دیوار درست کردن گذشته مال هر دو نفر بوده، هم اون چوب گذاشته و هم اون چوب گذاشته دیگه. او لهما یعنی اگه هر دو جزء دارن، فلهما پس اینجا حکم میکنیم که دیوار هم مال هر دو هست. ولو اتصل به احدهما، مسئله دیگر اینه که آمدیم بین این قرینه هایی که حالا خوندیم، یکیشون یکیش داره یکیشون دو سه تاش داره، مثلا دیوار از نظر اتصال ترسیفی که از اول که ساخته شده معلوم هست که با این دیوار همراه بردن بالا، این برای یکیشون باشه، این رقم دیوار به این طرف چسبید، ولی اون طرف خیمه چوبی رو دیوار داره، جزء مثلا داره، در باز شده به طرفش، نشانه های زیادی برای اون طرفه. خب حالا که یه طرف یه نشانه هست و طرف دیگه نشانه های دیگری هست، اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا اول میفرمان که اینو خودتون به تساوی هست دیگه. ولو اتصل به احدهما، اگه متصل باشه این جدار به یه طرف، یعنی این یک نشانه فقط داره اتصال، ولی وکان للآخر علیه جزءون، دیگری یه جزء داره فقط تساویا علال اقوام که این را عرض نکرده بود. و کذا لوکان لأهدهما واحدت من المرجحات و مع الآخر الباقیه، و همینطور اگر یکیشون یکی از این مرجحات داره، دیگری دو سه تاش داره، بقیه مرجحات را داره، در این حالی که بقیه همش یک طرف هست، میگیم مال هر دوشون هست، نمیگیم اون طرف که دو سه تاش داره مقدم بدارید. چرا؟ از لا اثر لزیادت الید، برای خاطر این که بنا شد زیاده ید را ما مؤثر ندونیم، نگیم اون سر چوبش هست خیمه روش داره مثلا نشانه دیگری هم داره پس یدش قوی تره، نه این را حساب نکنیم، اون ید داره اینم ید داره، اون اتصال به بنا داره اونم نشانه داره، حالا بلو نشانش بیشتره. بنابر این که لا اثر لزیادت الید معتقد باشین که ما سلب، البته اگر کسی هم یک وقت گفت که زیاده ید مؤثر هست خب اون ممکنه اختیار بکنه، ولی این در صورتی هست که ید این طرف واقعا ضعیف بشه، اگه ضعیف نشد که نه برابر میشند و حکم میکنیم. اما الخوارج، این نشانه هایی که میخوندیم این نشانه ها همش جدای عرشبت که از خوارج هست، خوارج عبارت از اینه که رو خود دیوارهای نشانه هایی هست و از خود نشانه هایی که رو دیوارها هست و جدای از دیوار اضافه بهش کردن، با اینا بخوایم یه چیزی بفهمیم، مثل که نقش داره، یه طرف مثلا نقاشی کردن، دیواری هست طرف شما نقاشی داره اون طرف نداره، حالا این کسی که نقاشی داره بخواد بگه مال من هست، یا این که از این طرف مثلا میخ کوبیدن و دیوار از این طرف میخ کوبیدن اون طرف میخ کوبیدن، آیا با وتد که این طرف داره میشه اینا رو حکم بکنیم؟ اینا اسمش خوارج هست. اما الخوارج من احد الجانبین، چیزایی که خارج از خود دیوار باشه که اسم اینا خوارجه، مثالهاشون بله او من هما، یا هر دوشون دارن، حالا یا یکیشون داره این نشانه ها که اسمش خوارجه یا هر دوشون، من نقشن او وتدن او رفتن، یا اینکه رفت دارن، رفت که سابقا معمول بوده حالا گاهی بعضی از جاها هست که نزدیک سقف مثلا به نیم متری می‌رسیدن، اونجا یه جاهایی وسیعی درست می‌کردن، طویل به جای تاخچه‌هایی که پایین باشه، اونجا جای خیلی چیزا قرار می‌دادن، پنهان می‌کردن. این رف بوده، یه طرف رف داره و نحو این چیزها بالاخره تاخچه‌ای مثلا داره و روازن یا اینکه روزنه و دریچه داره، اینا هم اسمش خوارج هست. کب تاقات، روازن و تاقات یه فرق دارند و اون اینه که روازن اون تاقهایی هست که دریچه هست و باز میشه به طرف دیگری، مثل این دریچه هایی که بهش میگیم روزنه و دریچه، ولی یه وقت هست همینا پشتش هم پوشیده. این فقط بهش میگن تاقا، نماهایی که برای دیوارها درست میکردن که دیگه خارج نیست، روشنایی از داخل نمیده، نما داخل داره، زیبا میکنه طرف داخل را. به اونی که فقط زیبا میکنه طرف داخل را میگیم تاق، و اونی که نه روزنه هست و نور بخواه بگیره از بیرون و هوا مثلا میاد، به اون میگیم روازن. روازن و تاقات حالا در عبارت ایشون مثال گرفتن برای روازن، ولی محشین فرمودن که این اعطاء حکم به مثال هست، اینا دو چیز هستن. ممکن هم هست که در زبان خود مرحوم شهید ثانی علیه الرحمه تاق اعم از دریچه و غیر دریچه بوده که مثال زدن، مثل تاقا روازن و دریچه ها مثل تاقات که اعم او هست، چه نافذ باشه به اصطلاح، یعنی راه داشته باشه به بیرون و هوا بیاد و روشنایی چه نداشته باشه. اینا چی طور؟ حالا این طرف میخ کوبیدن، این طرف رنگامیزی کردن، اون طرف نیست. آیا معمار میتونه با این چیا حکم بکنه؟ یه چون این طرف دیوار کوبیدن یا این طرف نقش داره، پس این دیوار همش مال این طرفه، اون طرف چون این نشانه ها نداره نداره. یا اگه هر دوشون رنگ زدن با این میتونه حکم بکنه یا هر دوشون میخکوبیدن که مال هر دو هست؟ میفرمان نه، فلا ترجیح بها لامکان احداثها من جهت واضعها من غیر شعور الاخر، چون ممکنه احداث شده باشه اینها از جهت کسی که نهاده است، اون کسی که آمده اصلا میخکوبیده، رنگامیزی کرده بدون این که دیگری مطلع باشه، اینا ممکن هست که انجام شده باشه بدون اطلاع دیگری، یا تاق اومده درست کرده، نما درست کرده. حالا مخصوصا وقتی که دیگه هوا را نگیره، اگر روازن شد که واقعا هوا میگیره و نور میگیره و اینها، این خیلی بیده که اون طرفی متوجه نباشه. اما تاقا یعنی صرف این که نما اومده درست کرده، و این ممکنه بعد معمار ارده بنا ارده تو قسمت داخل خودش نما درست کرده، تاق درست کرده، این قرینه نمیشه برای اینکه حتما دیوار مال اوه که. و بعیدم نیست که ایشون که روازن را قید تاقات به اشتده کرد، تاقات بره همین باشه که اگه دریچه هست واقعا این خیلی قرینه هست برای اینکه مال همین این طرف باشه، ولی اگه از صرف تاق باشه که از خارج روشنی و هوا نگیره، ایشون قید زده که تاقات باشه، خب این ممکنه دیگری خبر نداشته باشه، حالا میخ کوبیده، حالا این دلیل میشه. بله یک جا داریم که استثناء می زده اند و زده اند و فرموده اند که این کافی هست برای خاطر این که حکم بکنی که مال این طرف هست، و اون اینه که این خانه هایی که از عرشبت که خوص و شاخه درخت خرما و این طور چیزهایی که در صحراها و بعضی از جاها می سازن، کپر طرف فارس ما بهش میگن، خانه هایی که با شاخه درخت خرما با عرشبت که گیاه های بزرگ مثلا درست میکنن، سقفش و اطرافش و اینا چوب هایی میزنن، وقت با این گیاه ها و با شاخه درخت خرما و اینها سایبان اطرافش درست میکنن، این طور جاها با بندها وقت این شاخه های درخت خرما رو به هم گیر میدن، وقتی که این شاخهای درخت خرما یا غیر خرما رو به هم گیر دادن، یه طرفشان گره میزنن، این بندهایی که میکنن دور اینها، یه جایی هم داره که گره میزنن، بند تمام میشه گره میزنن. گفتن دیوارهایی که با شاخهای درخت خرما درست شده یا با گیاهای دیگری تهیه شده، که او وقت استحکام اینها رو با بندهایی که دور اینها میکنن، هر که گره این بندا به طرف او هست، دیوار مال او. حالا اگر چند تا خیمه مثلا هست، از این خیمه هایی که این رقمی می سوزن با شاخه های درخت خرما یا با گیاه ها، خب این دیوارهایی که بین خیمه ها هست، این طرف یک کسی میشینه، این طرف هم یک کسی. اما این دیوار با بندهایی که شاخه های درخت خرماشا محکم کردن که به شکل دیوار محکمی در بیاد، گره ها این طرفه خورده. این گفتن که معاقد قن، یعنی گره های این بند هر طرف هست، این حکم میشه به این که مال این طرف هست. معاقد قن جزء خوارج هست، مثل میخ و اینها هست، ولی اونا قرینه نبودن، این قرینه هست. الا معاقد القنت. حالا ایشون عبارت ادبیش رو اول ذکر میکنن، معاقد که جمع معقده، معقد یعنی جای گره، وقت معاقد که جمع یعنی جای گره ها. قنت یعنی چه؟ قنت بالکسر میشه بخونی، و هو الحبل الذی یشد به الخصم. بله، ریسمانیست که محکم میشه به او خصم. خص همون اتاق هاییه که با شاخه درخت خرما و چیزای دیگه درست میکنن. محکم میشه به او خص، یعنی با همین استحکام و به هم چسبندن این شاخه ها فراهم میشه. و به زم خمت هم میشه بخونیم، معاقد خمت. خمت اگه بخونیم چه لفظیه، اگه قمت بخونیم مفرده، ولی اگه خمت خوندیم جمع قمات هست، قمات مفردشه، جمعش میاد خمت. خب خمت اگه باشه بالاخره چیه؟ خمت هم دوباره همونه، وهی شداد الخص، اون چیزیه که با اون خص را، یعنی اون خانه را محکم میکنن. وهی شداد الخص، بندی که محکم میکنن با او خود و اتاقهای عرشبت که چوبی و اتاقهایی که با شاخهای درخت ها درست میکنن، اون بندهایی که با اونها محکم میکنن این اتاق را بهش میگیم قم. و هی شداد الخص، شداد یعنی ما یشدبه، اونی که با اون محکم میکنن و این شاخه ها را هی به هم پیوند بدن که محکم نگه داشته بشه. من لیفن و خوص، وقت این شداد یا این خوص از چی درست میکنن؟ من لیفن و خوصن و غیرها. این من بیان خوص میشه بگیری، ظاهرن بیان شداد هم میشه بگیری. شداد همون ریسمانیه که میبافند و درست میکنن، مثل همون حبل. شداد و حبل دوتاش یه معنا داره. اگه منلیف را بیان شداد گرفتیم، یعنی اون ریسمانی که باش محکم میکنن، جنسش از چی چیزه؟ از پوست درخت خرما یا از شاخه درخت خرما. درخت خرما دور خود تنش یک چیزای خداوند عالم قرار داده که طرف شیراز ما بهش میگن تیریچه. این اسمش قشر درخت نخله، یعنی پوست درخت نخله. خود شاخه هایی هم که بیرون میاره، اون شاخه ها هم اسم دیگری داره که خوص بهش میگی. حالا میفرمان که من لیفن یا از اون قشر و پوست درخت نخل، یا از خوص و شاخه های درخت نخل تهیه میشه. بله بله، اینا اسم درخت نخله، اسم درخت نخل. وهی شداد الخص من لیفن و خوسن و غیرها. این اگه بیان برای شداد گرفتیم، یعنی اون ریسمان را از لیف درخت خرما و خوشه درخت و شاخه درخت خرما تهیه میکنن. اگر هم بیان برای خص گرفتیم، یعنی خود اون بیت را از چی درست میکنن؟ بیت را درست میکنن از لیف و از خوش و غیر اینها. بعید نیست که بیان برای شداد باشه. اگه بیان برای شداد گرفتیم، اون وقت همون ریسمانیه که با اون محکم میکنن این خانه را، میخواد دیگه از لیف باشه، میخواد از خوش باشه، یا از غیر اینها باشه، غیرش هم هست. حالا کلام در اینه که این معاقد قمت گفتن اون جاییه که این ریسمان گره میزنن. فانهو یخزا بها، حکم میشه به وسیله معاقد قمت. فیرجه من علیه معاقد القمت لو تنازعا، ترجیح داده می شود اون کسی که به طرف او جای گره های این بنده ها هست، اگر ندا بکنم و بعیدم نیست که ارد اینا رو در نظر بگیره و اهمیت بهش بوده که خود این طرف گره زدن، این نشانه همین بوده. خب این در کجا؟ الا معاقد القمت فل خوص، خوص اونجا داشتیم و خوص، خوص شاخه درخت خرماست، خوص اسم اتاقی با اون شاخه ها. بله، معاقد قمت در خوص به زم و هوال بیت الذی یعمل من القصب و نحوه، اون اتاقی که ساخته میشه از نی، از نحوه نی مثل شاخه درخت خرما، اینا بهش میگن خوص. علال مشهور بین الاصحاب، مشهور اینه که هر که معاقد قمت به طرفش هست حکم به اون میکنیم. و من هم من جعل حکم الخوص کل جدار بین الملکین. بعضی آمدن گفتن نه آقا، شما همون جدار بین ملکین را چه کارش میکردید؟ جدار بین ملکین میگفتید که یا دوتاشون قسم بخورن، یا دوتاشون نکول بکنن، یا اگه یکیشون قسم خورد دیگری نخورد. این دو سه مسئله داشت. دوتاشون قسم خوردن مال هر دو، دوتاشون نکول کردن مال هر دو، یکی قسم خورد یکی نخورد مال اون که قسم میخوره. وقت گفتن خستم همین طور هست، به صرف این که اون طرف گره داره این دلیل نمیشه، این باید مسئله را بیاریم رو قسم. یا دوتاشون قسم بخورن به شمال هر دو، یا دوتاشون نکول بکنن به شمال هر دو، یا یکیش قسم بخوره یکیش نخوره به شمال اون به تنها. و از فقها هستن کسانی که قرار دادن حکم خست را و ایتو ساختمون ها و اتاق ها را کل جدار بین الملکین، گفتن مثل دیوار بین دوتا ملکه و مسئله همونجا را باید بیاریم. و هول موافق للعصد، موافق قاعدن همینه که بیاریم در تحت قسم، صرف معاقد قمت را دلیل نگیریم. چه بسا محیط ها فرق بکنه، ممکنه در محیط هایی ای را قرار میدادن برای همین، وقتی گره را اون طرف قرار میدادن این پیش خودشون نشانه بوده در اجتماعشون که این مال این طرفه. خب اونطور اجتماع هایی که این قرار داده خودشونه که مان که حالا ممکنه بین بناها یک قرار داده های اینطوری باشه، خیلی ای کافیه برای اون اجتماع کافی. ولی اجتماعی که نه، یالا گره این طرف باشه یا اون طرف باشه، این براشون فرقی نمی کرده، همراه هم می ساختن، همه گره ها ممکنه این طرف می دادن مثلا، چون براشون این نشانه نبوده. اگه نشانه نیست اون وقت میگیم که همون حکم قسم باید پیش بیاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.